أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء.
اللهم صل على محمد.
اگر امروز توفیق پیدا بکنیم که این باب تعادل و تراجی رو تا فصل، تا اولین فصل باب تعادل و تراجی، یعنی دومین فصل، یعنی فصل اولش تمام بشه، بتونیم این فصل اول رو تمام کنیم تا سر فصل دوم برسونیم و بعد یه سری کلیاتی هست من خدمت دوستان عرض بکنم و بعد هم نوشته هایی که دوستان داشتن اون نوشته ها رو خدمتشون عرض بکنم. مرحوم اون دیگه لازمه شد. مرحوم آخوند فرمودن که دلیلین یا ادله‌ای که بینشون تعارض هست اگر به نوعی بود که عرف توانست هر دو رو با تصرف و مایی جمع کند، این از باب تعارض خارج میشه، یعنی دیگه تساقط در انتظار آن نیست. همچنین اگر به واسطه دلالتی که اون دو دلیل داشت احدهما درش تصرف شد، ولو تصرف به نحو ورود بود، که این نظر مرحوم آخوند هست که ادله امارات ورود بر ادله اصول شرعیه داره، ورود بر اصول عملیه داره. مرحوم آخوند فرمودن نمی توانید وقتی اماره میاد قائل به دلالت اصول شرعیه باشید، برای اینکه نفس آمدن اماره موازی است با رفتن اصول شرعیه و اصول عملیه. نمیتونن اینا وقتی اماره هست اونا باشن، برای اینکه اماره دلالت به واقع هست و اصول شرعیه دلالت به ظاهر هست. اون چه که دلیل بر واقع مقدمه بر اون چه که دلیل بر ظاهر هست. لذا در آخر بحث فرمودن فهم و تأمل جیدا، یعنی این بحثی که من گفتم ورود دارد از این اعتقادم بر نمیگردم. مرحوم شیخ اعظم هم اشتباه کردن، گفتن حکومت، چون لازمه حکومت اینه که اماره گوشه چشمی به دلالت اصول شرعیه داشته باشد، در حالی که نیست چون این چیزی و نمیتونیم کوچکترین دلالتی برای اصول شرعیه با وجود اماره قائل باشیم. تتمه بحث هم همینطوره، منتها موارد و مصادیقی رو در این جمله میشمارند که اینها مواردی هست که به نوعی جمع عرفی است و عرف دلالت ها رو با هم جمع کرده. بعد می فرمان که این حرف هایی که زدیم و دلالت ها رو کم و زیاد کردیم و جمعش کردیم، دیگه نگاهی به سند نداشتیم، یعنی همین که سند معتبر بود دیگه ما وارد این مقوله شدیم. خب بله، یه وقت سند معتبر نیست، آدم اونی که معتبر نیست میندازه، بحث تعارض برطرف میشه. ما همین که سند معتبر بود برداشتیم، دلالتش رو کنار هم گذاشتیم و تعارض رو برطرف کردیم. خب حالا اگر سند مشکل داشت، خب اون که دیگه اصلا نوبت به این جمع عرفی نمیرسه، این دیگه اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. بنابراین ما در جمع عرفی به دو چیز نگاه نکردیم، یکی این که سندها وقتی معتبر بود کدام مهمتره. مثلا این رو میگه که سندش راوی ثقتون مولا، اونا میگه ثقتون، اینها را دخیل نکردیم. در دلالت هم زیاد دنبال این نرفتیم که حالا این دلیلی که مقدم میندازیم این دلیل اظهره یا ظاهره، اینم نگاه نکردیم. همین که هر دو دلالتش مغلق نبود، مجمل نبود، همین که کفایت کرد. حالا امکان داره یکی ظاهر باشه یکی اظهر، عکسش باشه، اونم مشکل نداریم. این مطالب رو تطبیق بکنین زیاد مشکل نداره، تا بعد سریع‌تر برسیم به اون نکات کلی که میخوام عرض کنم خدمتتون. فنقده هست به ذالک انه لا یکاد و ترتفع قائلت المطاردت و قائلت المطاردت و المعارضت بین الاصل و الاماره الا به ما عشرنا سابقا و آنفا. واضح شد به وسیله این بیان وسیع که مرتفع نمی شود قائله ضدیت و مطارده، یعنی این که هر کدام دیگری رو طرد می کرد، این تناقض و تعارض و این تعارض اینها بین اصل و اماره از بین نمیره مگر به واسطه همون دلالت عرفی که من سابقا گفتم، آنفنم گفتم که گفتم یکی بر دیگری ورود داره. ولذا بحث شیخ انصاری را قبول نکردم، گفتم حکومت را قبول ندارم. فلا تقفل هازا، پس غافل نشو. ولا تعارض ایزن اذا کان احدهما قرینتن على التصرف فی الاخر. از همین جمعای عرفی هم هست این مورد، معارضه ای نیست. نیز نیز یعنی مثل قبلش که بین اماره و اصول شرعی گفتیم، معارضه ای نیست اگر یکی قرینه بر تصرف در دیگری بود. کما فی ظاهر مع النص، در ظاهر با نص، اول اظهر یعنی مثل ظاهر و اظهر، مثل العام و الخاص و المطلق و المقید او مثل هما مثل مما کان احد هما نستن او اظهر. در تمام این موارد ما یکی میشه مخصص دیگری، یکی میشه مقدم بر دیگری، پس با دوتا روایت مواجه نیستیم. یکی رو حمله بر دیگری کردیم، یکی رو مقدمه بر دیگری داشتیم، پس تعارض برطرف شد. حیث و انبنا العرف علا کون نفس اول ازهد قرینتون علا تصرف فل آخر. بنای عرف متشرع در این هست که بر اینه که نفس یا ازهد قرینه بر تصرف در دیگری است. یعنی وقتی یه جا نفس داریم، یکی ظاهر، نفس رو مقدم میندازیم، یه جا اظهر داریم یه جا ظاهر، اظهر رو مقدم میندازیم. و بالجمله الادله تو فی هذه الصور و ان کانت متنافیتن به حسب مدلولاتها، این ادله به حسب مدلولاتشون ولو با هم تنافی دارن، الا انها غیر متعارضتن لعدم تنافیها فی الدلالت، الا این که در مقام دلالت چون یکی رو بر دیگری مقدم کردیم یا یکی رو بر دیگری هم کردیم هیچ تنافی در کار نیست.
چون مقدم میکنم بر دیگری مثلا
تصرف در بعضیش تصرف در بعضیش مقدم، مثلا در امارات و اصول شرعیه امارات رو مقدم انداختیم اما در عام و خاص تصرف کردیم، در بعضیش تصرف کردین، در بعضیش مقدم انداختیم، اما مقدمه به معنای ورود نه حکومت. لعدم تنافی ها فی الدلاله و فی مقام الاثبات، یعنی اینا مدلولاتشون فرق میکرد اما به حسب دلالت اومدیم یکی را مقدم بر دیگری کردیم، یکی را خاص بر مخصص دیگری قرار دادیم و مشکلش را حل کردیم. و فی مقام الاثبات، در مقام اثبات و دلالت اومدیم مشکلاتش را حل کردیم. به حیث و طبقا ابناء المحاوره، بله، به حیث و طبقا ابناء المحاوره متحیرتن بل به ملاحظت المجموع او خصوص بعضها به تصرف یا یتصرف فی الجمیع او فی البعض عرفن. میگه که اینها تنافی در دلالت و مقام اثبات نیست به طوری که باقی بمونن ابناء محاوره متحیر، یعنی تنافی نموند به طوری که متحیر بماند عرف. این طور باید معنا بکنیم، نیست تنافی در دلالت و مقام اثبات به حیث و به گونه‌ای بخواد تنافی باشه که ابناء محاوره بخواد متحیر بشه، نه هیچ تحیری در کار نیست، بلکه به ملاحظه مجموع یا خصوص بعضیش یتصرف فی الجمیع او فی البعض، میمد این فرد تصرف میکرد در مجموع دوتا روایت مثل سمن العذرت سهتان و لا بحث به وی العذرت، او فی بعضها چه دیدید یکی بر دیگری حاکم بود یا خاص اومد تصرف کرد در عام. به ما ترتفع به المنافات، به گونه ای تصرف کردیم که منافات بین دوتا دلیل از بین رفت، التی تکون و فل بین، منافات فیما بین رو از بین بردیم. ولا فرق فیها بین ان یکون سند و فیها قطعیان او ظنیان او مختلفان. ما وقتی که دیدیم هر دوتا روایت معتبره دیگه زیاد تو قطعی و ظنی و مهم و اهم و اینا نبودیم دیگه، دلالتش رو درست کردیم. فرقی نمی کرد در این جمع دلال عرفی ما بین این که سند در اینا قطعی باشه، آیه قرآن سندش قطعی، ظنی باشه مثل امارات و خبر واحد، اما مختلف هم یکیش ظنی باشه یکیش قطعی، مختلف هم یعنی یکیش ظنی باشه این دوتا دلیل با هم متعارضن یکیش قطعی، مثلا آیه قرآن با حدیث، این میشه مختلف.
ظنی و قطعی از
جهت دلالت یا جهت صدور، سند بحث سند میگه بین ان یکون سند قطعیان او ظنیان، بله سند رو میگه، مثل قطعی مثل قرآن، ظنی مثل خبر واحد، مختلف مثل این که دو تا روایت دادن یکیش قرآن باشه یکیش خبر باشه، یه وقت هر دو قرآنه یه وقت هر دو خبر واحده، یه وقت یکیش قرآنه یکیش خبره واحده. فیقدم النص اول از حد و امکان به حسب سند ظنیان، ما نص یا زا از حد رو مقدم کردیم، اونی که در دلالت نص بود یا در دلالت از هر بود اینا مقدم کردیم، ولو سندش ظنی بود مقدمش کردیم علی ظاهر، ولو کانه به حسده قطعی، ولو اون مغلوب ان قطعی بود ما کاری بین. و انما یکون و تعارض فی غیر هذه الصور مما کان تنافی فیه بین الادله به حسب دلاله و مرحله اثبات. میگه تعارضی که گفتن ازا تعارضا تساقطا مال جایی که این جمعای عرفی و دلالی توش نباشه، اونجا تساقط. البته اونجا هم بعضی گفتن ازن فتخیرا، یادتون هست که در باب تعارض گفتن یا هر دو تساقط میکنه میره سر اصول عملیه، بعضی گفتن نه خیر شما وقتی دیدی اینجوره یکیش رو اختیار کن، البته اونا مریداش کم بودن، قائلینش خیلی کم هم. خب بله، ولی اون تقدیر تقدیر عقلیه نه تقدیر شرعی. و انما یکون تعارض به حسب سند فیما اذا کان کل واحد منها قطعی هم دلالت هست. بله اون تعارض در عدل در دلالت بود ما تالا گفتیم. آیا تعارض در سند هم میشه؟ میگه بله، وقتی که در دلالتش هیچ مشکل نداریم وقت این سندها با هم تعارض میکنه. و انما یکون تعارض، تعارض به حسب سند در جایی که هر کدام از این ادله قطعی باشه دلالتن و جهتن او ظنیاً قطعی یا جهتن، مثلا هر دو برا غیر تقیه. جهتن یعنی این که آیا حکم واقعی رو داره میگه یا تقیتنه حکم ظاهره. میبینی هر دو حکم واقع رو داره میگه وقت تعارض سند اونجا پیش میاد. ولی اگه تونستی یکشو بگی که حکم واقعه یکیش تقیه، این باز تعارض در سند نیست، تعارض در دلالت بود، حلش کردی دلالتن و جهتن. او زنیان فیما ازا لم یکن توفیق بینها ها به تصرف فلبر عبل کرد. جایی که در دلالت نتونستی توفیقی حاصل کنی و تصرف در بعض یا کل بکنی، اونجا دیگه تعارض بین سند هست. فا انهو هین ازن لا معنا لتعب بوده به سند فلکل ام. خیلی خوب، حالا شما وقتی که از نظر دلالت هر دو یکسان بودن و هیچ کارش نتونستی بکنی، وقت تعارض بین سند، وقت اینجا چیکار میکنی؟ خب اینجا یه وقت علم اجمالی پیدا میکنی، میگی آخه بابا من میدونم که یکی اینا مشکل داره، کذبه، به کذبه احد امام. خب اونم باز از تعارض اگر هیچ کدام نشد اون وقت تصابتا. بله فا انهوهی نزن لا معنا لتعبد لسند فلکل. آخه چی تو میشه دوتا روایت، یکی بگه که واجبه نماز جمعه، یکی بگه حرام نماز جمعه، سندش هم هر دو درست باشه. بابا من علم به کذب احده ما دارم، لا معنا لتعبد لسند فلکل. این که لا معنا یه وقت للعلم به کذب احد ما، بابا شاره که نمیاد بگه هم نماز جمعه واجبه هم حرامه، نمیشه که هم چیزی که. اول عدل انهو لا معنا لتعبد به صدور ها مع اجمال ها، یا بگیم بابا این اجمال پیدا کرد، وقتی میگه یجب و صلات الجمعه تجب و صلات الجمعه، بعد هم میگه تحرم و صلات الجمعه، این برای من اجمال پیدا میکنه. یمکن که یکیش مال زمان معصوم باشد یکیش مال زمان غیر معصوم، وقتی اجمال پیدا کرد اون وقت دیگه نمیتونم بهش. فیق و تعارض فی عدلت سند، اینجا تعارض به وجود میاد. بله
بین عدلت سند،
بین عدلت سند، چی گفتم؟ بین عدلت سند، تعارض بین عدله سند اینجا به وجود میاد. و وقتی تعارض یعنی ما این و دو تا روایت که سندش هر دو درسته و یکیش میگه احرام و یکیش میگه حجب، اینجا واقعا باب تعارض هست و اینجا تساقطا. بنابراین هر دو سندها رو دیدیم، این سند مشکل داره اون صحیحه، این از تعارض خارج میشه. هر جا دلالت تونستیم یکی رو بر دیگری مقدم مندازیم، این هم از تعارض خارج میشه. اما جایی که نتونستم دلالتشون رو کاری بکنم یکیشو از زده خارج کنم، سنداشون هم هر دو محکم بودن، اینجا دیگه باب تعارضه و تساقط میکنیم. من یک کلیتی رو عرض بکنم برای شما که مرحوم آخون در باب مرجحات که وارد میشه، این چند جمله رو یادداشت بکنید. خب اگر هیچ مرجحی نداشت و هیچ جمع دلالی نتونستید بکنید که تعارضا و تساقطا، یه عده محدودی هم گفتن نه ازن ف تخیل این من، اما بعد مرحوم آخون وارد میشه در مرجحات، میگه که آیا مرجحات چیان که ما با مرجحات بتونیم وقتی دوتا روایت با هم تعارض میکنه با مرجحات اونها را از هم از تعارض خارج کنیم. مرحوم آخون میفرماد مرجحات دو نوعه، یک مرجحات داخلی یک مرجحات خارجی. مرجحات داخلی مثل اعدلیت راوی نامرجحات داخلی، یعنی اگر دیدی دو تا روایت با هم تعارض داره، یکی عادل یکی اعدل، این اعدلیت میشه مرجح، اعدل رو بگیر عادل رها کن. اون که میگه تجب و اعدله، اونی که میگه تحرم و عادله، اعدل رو بگیر. اما اگر مرجحات خارجی شد اینجا تفصیل داره. مرجح خارجی مثل شهرت فتوایی مثلا، میبینی خارج از این دلیل یه شهرت فتوایی هست مؤید یکی از اینا، اینجا چنده؟ اگر مرجح خارجی شد یه وقت مرجحات معتبره یه وقت مرجحات غیر معتبره. مرجحات معتبر مثل این که مؤیدی داشته باشد مضمون احد الخبرن، دو تا خبر با هم تعارض دارن، مرجحی داره، مرجحش چیه؟ مؤیدی داره، مؤیدش چیه؟ یه آیه قرآن. اینجا میشه مرجح خارجی معتبر، آیه قرآن مؤید یکی از خبرین متعارضینه. این مرجح که آیه قرآن معتبره، خب اینجا همون خبری که مرجحش یه مرجح معتبر هست، این رو بگیر اون یکی را رها کن. یک وقتی که این مرجح معتبر مؤید مضمون احد الخبرین المتعارضین نیست، مثل استثار، این هم یک نوع. خب از مرجحات غیر معتبر چی؟ در مرجحات معتبر خب میگن اعتنا بکن، خب همون جام که استثابه، در واقع تو به استثاب عمل کردی، درسته؟ در واقع به استثاب. در مرجحات غیر معتبر اون وقت مثل قیاس، مثل شهرت فتوایی، مثل اجماع منقول، که میدونید اجماع مصرحش هم مرحوم آخون قبول نداشت، این شهرت فتوایی و مرجحات مثل اجماع منقول و اینا مرجحات غیر معتبر هست و هیچ کاری ازش نمیاد. مرحوم آخون میگه اینا هیچ کاری ازش نمیاد و ما مجبوریم خبرین متعارضینی که حتی شهرت فتوایی مؤیدش هست اعتنایی نکنیم. تساقطا و بعد میریم سراغ اصول عملیه. من یه چند تا نکته ای رو میخوام خدمت دوستان، این تقریبا یه اجمالی از کلیت تعارض شاهای حسینی خواسته بود یه اجمالی بگیم. الان اینا راحت گفتیم اما این تا آخر باب تعارض همین حرفا رو میاد میزنه. چند تا نکته رو تو چند دقیقه عرض کنم خدمتون که این به عنوان یه توشه‌ای باشه برای ورود در درس خارج شما. ببینید این باب تعارض رو که خوب دقت بکنید و ملاحظه کنید، به هر صورت با کمک کلیات علم رجال بار خودتون رو تو بحث ادله می‌بندید و خصوصا در باب سنت و حدیث تشخیص میدید. اولا در باب رجال و وضعیت ربات این کتاب ها رو یادداشت بکنید. رجال نجاشی یک جلده، یه جلده اینا بگیرید، این تو بازارم هست، چاپ سنگی، چاپ سنگی بوده اونا که ما میگرفتیم، الان نمیدونم حروفشون شده یا نه. رجال نجاشی یه جلدم هست، اینا برید بگیرید حتما. جامع الرباط این دو جلده تقریبا قطورم هست. رجال طوسی این هم یک جلد، نه رجال. اختیار و معرفت رجال دو جلده، نمال شیخ طوسیه. اختیار و معرفت رجال، مجمع الرجال این هفت جلده که در سه مجلده، هفت جلد در سه مجلد. معجم الرجال الحدیث که این 23 جلد مال آیت الله خویی هست. اینا رو نمیگم همه شو بخرید، اینا را بدونید که تو کتابخونه ها مراجعه کن. تنقیح المقال اونم 3 جلد رحلیه، بزرگه، اون خیلی بزرگه. یعنی اگه امروزه بخوان مجلدات کوچیک بزنن اینم همون 20 جلد مثلا شاید بشه. بله خیلیه این تنقیح المقال مرحوم ما مقانی خیلیه. اون وقت در علم رجال هم کلیات علم رجال آقای سبحانی خوبه. خود این کتاب هم یه کلیاتی اول هر کدامش اصولا به لحاظ تناسب آورده. اینها با مراجعه بش و تفحص بار شما رو میبنده. البته بد نیست آدم استاد ببینه علم رجال رو، خیلی خوبه تو تشخیص طبقات رواد، خیلی معرفت. بله رجال رو اجبار میکنیم درسشو، اما همون نکرده. انشاءالله سال آینده تفسیر پایه 9 و 10 رو اجباری میکنیم و سال بعد انشاءالله رجال هم اجباری میکنیم. خیلی خوب، به حضورتون عارضم که اگر بگذارید این دو سه دقیقه خیلی چیزا براتون میگم. چند تا نکته هم میخوام سفارش کنم بهتون که در بحث درس خارج وارد میشید. اولا شروع کنید و مباحثه های کمپانی رو بگذارید، 4-5 تا بشی. غیر از اون درس استاد یه باب فقهی رو انتخاب کنید و اجتهادی شروع کنید، هر شب یکی دون بگید. مثلا باب اطعمه و اشربه، باب اطعمه و اشربه، این مثلا به حضورتون عارضم که خیلی راحته، همه جان کتب فقهی بحث شده. اینا روایاتشو بررسی میکنید، تقسیم بندی هاشو کارش میکنید، این دست شما رو باز میگذاره تو کار و شما رو راه میداد. وقتی که خواستید یه کار استنباطی و اجتهادی بکنید، 9 تا کار رو با توجه بهش مورد عنایت قرار بدید. یکی این که تمام زوایا و ابعاد میدانی تحقیق رو خوب ببینید. یکی این که منابع رو ببینید. اینطور نشه که مثل اون آقا بیاد فتوا بده، بهش بگم آقا شما چه خلاف قرآن فتوا دادید، میگه ندیدم این آیه را. آقا خلاف این حدیث متواتر، ندیدم. منابع از کتاب و سنت حتما بررسی کنید. یکی این که نوشته های علمی دون رو، اینا رو در تقسیم بندی به عنوان هدف و مقدمه و فصل و اینها دقیق هدف تقسیم بندی بکنید. تقسیم بندی حرف اول رو میزنه تو کارای تحقیقاتی. اگر فصل بندیه درست فصل بندی کنید، درست قسمت ها رو قسیم هم قرار بدید، اینا خیلی مهمه. یکی دلالت ادله را دقت کنید. گاهی ذیل دلیل جای دیگر، اگه اون ذیل نبینی، این صدری که اینجا تو این روایت اومده شما رو به منزل، گاهی ذیل روایت جای دیگه توی روایت دیگه است. اینا رو باید خیلی خوب فحص کنید و کنکاش کنید. سند روایات رو خوب ببینید. اقوال رو ببینید. آقا اومده فتوا داده، خرق القتاد کرده. آقا خلاف تمام فقها فتوا داده. میگم چرا؟ میگه نمیدونستم اینقدر مخالف دارم. خب بابا تو اول برو ببین اقوال رو. آخه میای یه چیزی میگی مثل اون برادر حاتم طایی که اومد یه کار زشتی کرد، گفتم چرا کردی؟ گفت بخواستم منم مثل داداشم مشهور باشم. آخه جمعیت آخه مشهور شدم. اون داداشت که مشهور شد احسان میکرد، کرامت داشت، تو اومدی مثلا فلان کار کردی. آخه این چه خالف طورق به نحو کلی نباشه.
مشهور شد.
مشهور شد بله. در تمسک به اجماع و شهرت فتوایی مبنا پیدا کنید، بی خود تمسک نکنید، بعد تو مبنادون گیر کنید. اینا مبناییه. مبنا پیدا بکنید در روایت کردن. امن لا یروی الا ان ثقه، اصحاب اجماع مبنا باید داشته باشه. همین گتره نیست که در تمسک به شهرت فتوایی مبنا میخواد، تمسک به شهرت عملی مبنا میخواد، تمسک به اجماع منقول اینا رو باید صاحب مبنا بشید. از همه الان که کار میکنید، وقتی میخواید تمسک به اینا بکنید، اول برید مبنا پیدا بکنید، بعد تمسک بکنید. انشاءالله امیدوارم موفق باشید. این آیونی که
منابع سنت هم